اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد والثناء للہ رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله آل الله فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى علي أمير المؤمنين وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم صل على محمد. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة تامة زاكية متواصلة مترادفة متواترة. در این خطبه هم خودم و همه شما نمازگزاران عزیز، زن و مرد حاضر در این مراسم عبادی و سیاسی، رو توصیه به رعایت تقوا میکنم. 23 ذی‌قعده، بنابر روایتی سال روز شهادت وجود مقدس امام رضا علیه السلام، دهه کرامت رو پشت سر گذاشتیم که با ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها کریمه اهل بیت و با ولادت حضرت امام رضا علیه السلام در 11 ذی‌قعده شروع شد و به پایان رسید. اما بنابر روایتی 23 ذی‌قعده سال روز شهادت امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثناست و روز 23 و روز 25 زیارتی امام رضا علیه السلام در فرهنگ ما ایرانی ها و در سنت ما شیعیان ایرانی محسوب میشه. یعنی 23 ذی‌قعده روز زیارتی خاصه امام رضا علیه السلام است. حتی مرحوم ابن طاووس از علمای بزرگ شیعه رضوان الله تعالی علیه در یه تعبیری دارد که میگه رأیت فی بعض تصانیف اصحابنا العجم رضوان الله علیهم انه یستحب ان یزار مولانا الامام الرضا علیه السلام یوم 23 من ذی‌قعده من غرب او بعد به بعض زیارات المعروفه. ابن طاووس می فرماید که در بعضی از تصانیف و نوشته های علمای عجم، علمای غیر عرب، در بعضی از نوشته های علمای غیر عرب میگه دیدم که ذکر شده که زیارت امام رضا علیه السلام در 23 ذی‌قعده مستحبه و هر کسی که میتواند امام رضا را از نزدیک زیارت بکند مستحب زیارت اون بزرگوار، و هر کسی که نمیتواند از دور به بعض زیارات المعروفه، همین زیاراتی که وارد شده، زیارت مختصره داریم، زیارت مفصله داریم، جامعه کبیره داریم، صلوات خاصه داریم، همینایی که شما مردم عزیز و مؤمن و متدین آشنا هستید با این زیارات، این زیارت رو رها نکنید. و ماه ذی‌قعده و ماه ذی‌حجه و ماه محرم، اینها بسیار مورد توجه علما و بزرگان و اهل سلوک و معرفت بوده. بسیار، همونطوری که به ماه رجب، ماه شعبان و ماه رمضان به عنوان یک فرصتی برای سلوک الالله علما ما توصیه کردن به استفاده از این فرصت‌های استثنایی و طلایی، توجه ویژه به این سه ماه شده، ماه ذی‌قعده و ذی‌حجه و ماه محرم، و معتقد هستن که یک فرصتی برای سالکه، و اتفاقا گفتن این سه ماه یعنی ذی‌قعده و ذی‌حجه و محرم برای مجذوبین از سالکینه، و ماه رمضان، ماه رجب و شعبان و رمضان برای سالکین مجذوبه. و تفاوتش چیه؟ سالک مجذوب اسمش روشه، یعنی اول کوشش میکنه و بعد اون حالت جذبه به واسطه یه تلاش، به واسطه یه کوشش، به واسطه یه مراقبت در او ایجاد میشه. اینه بهش میگن سالک مجذوب. سالک مجذوب یعنی اول تلاش و بعد جذبه. و اون سه ماه معروف ماه رجب و شعبان و رمضان مربوط به کیه؟ مربوط به مجذوب سالکه، یعنی کسی که اول کشش میبینه، جذبه الهی رو به سمت خودش میکشونه، شیفته و عاشق جمال جمیل حضرت حق میشه و بعد میره به دنبال تلاش برای اینکه بتواند هرچه از این جذبه معنوی ایجاد شده استفاده بکنه. پس این فرصت های استثنایی رو از دست ندیم، مورد توجه قرار بگیره و انشاءالله بتوانیم زمین های خودسازی و تقوای الهی هرچی بیشتر در خودمون ایجاد بکنیم. این نکته اولی مناسبت رو که مناسبت شهادت امام رضا هست تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و امیدوار هستیم که انشاءالله مشمول عنایات ویژه امام رضا علیه السلام ملت عزیز ما قرار بگیره و من و شما هم به نحو خاص انشاءالله. نکته دیگری که بعد بهش اشاره بکنم، شنبه 21 تیر ماه مصادف هست با 19 ذی‌قعده و اون فاجعه خونین مسجد گوهرشاد. خب مسجد گوهرشاد رو عزیزانی که میدونن، تاریخ میخونن، مستحضر هستن که در اعتراض به مسئله کشف حجاب صورت گرفته، اون فاجعه دردناک و عظیمی که هزاران نفر بر حسب روایاتی که صورت گرفته از اون فاجعه خونین در اعتراض به کشف حجاب بوده، چون رضاخان ملعون اصرار داشت روی کشیدن حجاب و قانون کشف حجاب و علما اعتراض کردند. مرحوم عاشق حسین فاطمی، اصلا موضوع مسجد گوهرشاد برمیگرده به ایشون، ایشون گفت من باید برم شاه رو ببینم و با او صحبت کنم، او رو وادارش بکنم که دست از این قانون کشف حجاب دست برداره. و یه تعبیری از ایشون هم نقل شده که یا میپذیرد یا او رو خفش میکنم همونجا، که ایشون با اون وجاهت و جایگاه علمی که بین علما داشت راه افتاد که بره با شاه ملاقات بکنه. خب ایشون رو درباری ها از همون ورودی دستگیرش کردن، بعد تبعیدش کردن، اجازه ملاقات هم به ایشون ندادن. بعد اون فاجعه مسجد گوهرشاد، یکی به خاطر اعتراض به مسئله کشف حجاب و دوم به خاطر دستگیری مرحوم فاطمی رضوان الله تعالی علیه بوده، که خب این اتفاق رخ داد و روی جنایتکاران رو در تاریخ سفید کرد. این عنصر پلید بی ایمانی که به حال قدم‌های اول رو در جهت پیاده سازی فرهنگ غرب در بین ملت ما برداشت و محکم هم متاسفانه برداشت و اثرگذار بود. مسئله حجاب عفاف مسئله بسیار مهمیه. در دین مبین اسلام روی این دو مسئله حجاب و عفاف که در واقع برایند فضائل اخلاقی در فرهنگ دینی ما، انسانهایی که دارای فضائل اخلاقی هستند از جلوه های اون فضیلت های اخلاقی یکی رعایت عفت و دیگری رعایت حیا، حیا، عفت، رعایت حجاب. و در واقع حجاب جلوه ای از اون حیا داخلیه، حیا درونی انسانه. انسانایی که تو مسئله حجاب مشکل دارند اینها برمیگرده به همین ریشه نبودن حیا. در روایاتی که ما داریم از وجود مقدس نبی مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، هم مسئله حیا و هم مسئله غیرت به عنوان ایمان یا جزئی از ایمان یا ریشه ایمان معرفی شدن. پیامبر اکرم می فرماید لا ایمان لمن لا حیا له، کسی که حیا نداره این ایمان نداره، این ایمانش آسیب دیده. و همچنین می فرماید ان الغیرت من الایمان، کسی که مؤمنه یکی از جلوه های ایمان غیرت. انسان مسلمان انسان غیرتمنده. انسان مسلمان یکی از جلوه های ایمانش در غیرت خودشو نشون میده. غیرت اسمش روشه، یعنی غیریت، یعنی اجازه نمیده دیگری که غیره از منفعت حلال تو بهره بگیره، از ملک حلال تو بهره بگیره. انسان با غیرت مقابله میکنه، حساسه، واکنش نشون میده نسبت به هر غیری که بخواد به حریم او داخل بشه. حالا این حریمی وقتی حریم خانواده است، یه وقتی حریم حریم ایمانه، یه وقتی حریم حریم اعتقاده. لذا غیرت دینی، غیرت اعتقادی مانند حمیت خانوادگی و غیرت خانوادگی مورد توجه و تأکید اهل بیت اطهار. این نکته ایست که در روایات ما بهش اشاره شده و متاسفانه امروز یکی از معضلات فرهنگی که جامعه ما بهش مبتلا شده همینه. مسئله بیهجابی، مسئله بدپوششی که حکایت از ضعف ایمان و ضعف غیرت و ضعف حیا یا نبود اینها به طور کلی هست، امروز وضعیت جامعه ما رو در شرایط بسیار بغرنج و غیر قابل تحملی قرار داده که البته ریشه های زیادی داره. این ریشه ها بخشش بر میگرده به حاکمیت، بخشی بر میگرده به تهاجم گسترده فرهنگی علیه فرهنگ اسلام و فرهنگ تشیع و فرهنگ اهل بیت، که باز اینجا حاکمیت و مسئولین و دستگاه‌هایی که در ارتباط با مسائل فرهنگی تکلیفشون روشنه و مشخص است، اینها وظیفه دارن و باید مواجه بشن با این ریشه های این ناهنجاری ها. و بخشی از اینها هم برمیگرده به مسائل شخصی افراد، یعنی افراد به لحاظ ایمانی، به لحاظ اعتقادی ضعیفن، به لحاظ شخصیتی ضعیفن. اینا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم مجموع اینها رو میشه تو همین چند دسته‌ای که خدمتتون عرض کردم بیان کرد. غرب زدگی، وادادگی در مقابل فرهنگ منحط و بلجن کشیده غرب که امروز از طریق همین ابزارهای ماهواره و اینترنت و مسائل الکترونیکی و وسائل و ابزارها داره به ما منتقل میشه. ضعف اعتقادی و ایمانی، ضعف شخصیتی، تعلیم و تربیت نادرست، خانواده ها فرزندان خودشون رها کردن، تعلیم و تربیت دینی اسلامی متاسفانه رنگ باخته و ضعیف شده، عدم نظارت و بی‌توجهی به قانون توسط نهادهای زیرمت و عدم الگودهی مناسب. خب ما نتونستیم به نسل جوانمون الگوهای مثبت، جذاب و برجسته و هویت بخش اینها رو معرفی بکنیم. یه عده آدمای واداده اومدن الگو شدن تو عرصه سینما، تو عرصه نمیدونم تلویزیون، تو عرصه خوانندگی، توی حوزه ورزش آدمایی رو آوردیم، شاخص کردیم، برجسته کردیم، الگو کردیم. تو همین صدا و سیمای ما شما نگاه بکنید جشنی برگزار میشه، ولادت پیامبر اکرم، عید قدیر، چه هست چه هست. شما نگاه میکنید هر شبکه‌ای که میزنید میبینید یه تعداد از این آدم ها که ماهیتشون، هویتشون، شما برید توی فضای مجازی مطالعه بکنید، حالاتشون رو در بیارید، زندگیشون رو، چه مشکلات اخلاقی دارن، چه مشکلات فرهنگی دارن، خودشون، خانوادهشون، فرزندانشون، آلودگی های متعدد، اینا رو بردیم و الگو کردیم. اون وقت جوان ما، نوجوان ما از اینا الگو میگیره. اینا مسائلی است که باش مواجه هستیم. میخواستم راجع به شیطنت و اشغالگری جدید رژیم صهیونیستی در ارتباط با الحاق 30% ارزم بزرگشم از کرانه باختری به سرزمین اشغالی صحبتی داشته باشم که فرصت نیست انشالله اگر توفیق بود، چون این فتنگری ها تمامی نداره، زمان هم نداره، هر روز که میاد میگذره به هر حال با این مشکلات مواجه هستیم. انشالله اگر توفیق بود در هفته آینده مطالب رو در این خصوص خدمتتون عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله العلی العظیم.